محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله و على آله امناء الله و اوصيائه و حججه و عيبت علمه و لا سيما بقيت الله الذي يملا الارض كستان وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار به تعداد برگ های درختان و قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان میفرستیم بر کسانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جنایتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید. هم حضرت حق را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و شهامت و رشادت و مواسات حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در فرهنگ اهل بیت همچنان که در رمضان هم متذکر بودیم همه چیز ادب و آدابی دارد. هر چیزی رو که شما تصور بکنید اهل بیت براش ادبی و آدابی ذکر فرمودن. تا آنچه که بنده فکر کردم هیچ چیز نیست که اهل بیت برای او آداب ذکر نکرده باشند. از جمله اموری که بسیار جالب است اهل بیت برای اون آداب ذکر کردن توبه است. اصل توبه یعنی چی؟ یعنی یه افتضاحی کردم در مسیر بندگی، حالا پشیمانم، برمیگردم میبینم خیلی بد شد. یک لحظه غفلت، هوا و شهوت، غلبه شهوت یا هوس و طمع باعث شده که گناهی مرتکب بشم. این که میگیم گناهی مرتکب میشم، تقاضا میکنم که ذهنمون فقط نره به گناهانی که شخصیست یا مثلا در مسائل مختلفه، مثلا شاید جنسی است. نه، دامنه گناهان خیلی 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 گسترده تره. بسا شخصی که فکر میکند که پاک دامن است و گناهی مرتکب نشده و کولباری از وزر و وبال و گناه بر دوش اوست که هیچ تردامنی در گناهکاری به او نمیرسد. ولی علی کل حالین برای همه ما اتفاق افتاده. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. بالاخره کم و بیش گناهی کردیم. وقتی که انسان گناه میکنه مؤمن به نفس لوامه دچاره. نفس لوامه او رو ملامت میکند که چرا همچین غلطی کردی، حالا چی کار بکنم همچین گناهی کردم. در نتیجه روحش در آزاره و در نهاد دلش پشیمانه. کفا به توبت ان ندم. اهل بیت و پیامبر اکرم فرمودند برای توبه حقیقی پشیمانی حقیقی کافیست. پشیمانی حقیقی، گاهی پشیمان حقیقی نیستم، این گناه رو کردم، الانم متاسفم که گناه رو کردم، میگم کاش نمی کردم، اما بنام دارم که اگر بازم موقعیتی پیش آمد بازم اهلش هستم. غیبت کردم، الان میگم که شاید غیبت نمی کردم بهتر بود، شاید نمی گفتم بهتر بود، چه غلطی کردم غیبت. ولی بازم عادتم و سیرم و ملکم و رفتارم هستن غیبت کردن و تهمت زدن و یا بدگویی و یا ژاژخایی و یا سعایت و یا نمیم و زخم زبان زدن هست. اگر واقعا پشیمانی اصیلی در دل باشه، عمیقی در دل باشه، همین توبه است. اما همینی که توبه هست باز ادب و آدابی داره، یعنی این که واقعا پشیمانم، پشیمانم، اما کاری هم بکنم. اهل بیت فرمودند بله، اول کاری که بعد از گناه میکنم چیست؟ این است که غسل توبه بکنم. این جزء آداب توبه است. به محض اینکه یک شخصی احساس کرد که گناهی کرده، الان دروغ گفتم، الان مثلا فرض کنید یک ساز و آوازی شنیدم که نباید میشنیدم، الان چه که کتاب گناهان کبیره مرحوم دستخیب کتاب خوبی است، بسیار کتاب خوبی است، حتما این کتاب رو بگیرید و بخوانید. کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق رو قبلا گفته بودیم، تکرار میکنیم، حتما این کتاب رو بگیرید و بخوانید. کتاب دیگری هست به نام گناهان زبان، 70 گناه زبان داره. تو روایت ما داره که دم صبحیه تمام اعضا و جوارح انسان به زبان التماس میکنند. به قول ما میگن حضرت عباسی هم، تو یکی خودتو کنترل کن، ما خودمون از جهنم نجات میدیم، تو ما رو به جهنم میکشانی. 70 گناه فقط زبان داره، 70 گناه، خیلیه واقعا، 70 گناه. یک کسی پیر مردی با غرور به من میگفت و با عشرت، گفته بودم خدمتون، میگفتش که آج آقا من 70 ساله بند مثلا لباسم به حرام باز نشده. با یک غرور و عجبی میگفت. خب بند لباست به حرام باز نشده، زبانت میتوانی ادعا کنی که 70 سال حرف حسابی میزنی و هیچ دروغی نگفتی، هیچ دلی نشکستی، هیچ زخم زبانی نزدی، هیچ سعایتی نکردی، هیچ رازی رو برملا میتوانی بگی؟ مهمتره الغیبتو اشدن من الزنا. خب حالا رسیدم به این که گناه کردم، اولین کاری که میکنم غسل توبه بکنم. یعنی چجوری غسل بکنم؟ مثل غسل‌های دیگه، اول سر، بعد طرف راست بدن، بعد سر و گردن، بعد طرف راست بدن، بعد طرف چپ بدن. یا ارتماسی عرض میشه، بعد که قوطه میخوره در آب، شیرجه میزنه در آب، به نیت غسل. نیتش چیه؟ نیتش غسل توبه است. حتما باید به زبان بگه نه، همین که پشیمانم و غسل میکنم، لازم نیست که زیر دوش یا مثلا واسه استغفار بگم غسل میکنم، غسل توبه به علت مثلا فلان، نه، همین نیت کافیه، ولی غسل لازمه. شاید خاطرتون باشه که عرض کردیم یه آقایی بود که همسایش اهل ساز و آواز و این حرف ها بود، بعد به امام صادق عرض کرد که گاهی که من توی حیات بوده توالت ها و دستشویی ها، بهش میگفتن بیت الخلا، وقتی که میرم توالت توی حیات، این همسایمون اهل ساز و آواز و نوازندگی و موسیقی این حرف هاست دارن میزنن، من گاهی اونم تو اون وضعیت چندش آوره توی توالت، اون توالت قدیمی گندی، بعد گاهی توی اون توالت یه مکسکی میکنم، همچین بدم نمیاد که حالا مثلا صدای داره به گوشم میرسه. به خاطر این که برم یه کنسرتی بشنوم نرفتم، کنسرت در مستراکه، بعد رفتم عرض کنم خدمت شما، خودم رو خالی کنم از فضولاتم، یه صدایی به گوشم میرسه بدم نیامده، گاهی همچین بفهمی نفهمی، بله گوش میدم. امام فرمودن بلند شو برو غسل توبه کن و دو رکعت نماز بخوان و از خدا بخواه که تو را ببخشد، که اگر به این وضع بمیری که الان هستی به بد وضعی میمیری. غسل کنم، غسل توبه، و بعد فرمایش امام، بعد از غسل دو رکعت نماز توبه بخوانم. باز لازم نیست که مثلا بگم دو رکعت نماز توبه میخوانم قربتن، میدونید دارید چیکار میکنید، کافیه دو رکعت نماز توبه بخوانم مثل نماز صبح. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود مرا محزون نمی کند گناهی که بعد از آن فرصتی بیابم که بتوانم دو رکعت نماز بخوانم و از خدا طلب مغفرت کنم. امام رضا که گناه نمی کنند، معصومند. این یعنی برای ما، درس برای ماست که آقا اگر گناهی کردی مغتنم بدان که بعدش دو رکعت نماز بخوانید. قبلا گفته ایم که در روایات داریم که مؤمنی که گناهی انجام میده تا 7 ساعت نمی نویسند، که اگر شد تا این 7 ساعت این استغفر الله بگه، توبه بکنه، دست نگه میدارن، میگن ننویسی تا این بلکه توبه بکنه. اگر بعد از 7 ساعت این کار رو نکرد و استغفار نکرد و توبه نکرد، میگن این دیگه خیلی شقی و بدبخته که 7 ساعت هم بهش مهلت دادیم بازم پشیمان نشد ولی اقلی استغفر الله نگفت. در احادیث ما هست که پیامبر اکرم در مجلسی در جایی نمی نشستند و بلند نمی شدند مگر اینکه زیر لب 70 بار استغفار میکردند با اینکه گناهی نداشتند. لذا استغفار زیاد لازمه. این ادب و آداب توبه است که البته گفتیم غسل بکنه، بعد 2 رکعت نماز بخواند، بعد طلب مغفرت بکنه. اما اینها در گناهانی است که بین ما و بین خداست. اگر گناهانی هست که الان آقا فرمودن به مباحث حق الناس رو تقاضا میکنیم که بفرمایند و خوب هم میفرمایند، اما اگه حق الناسه که ادب و آدابش اینه که بری حقشو بدی، پول مردم خوردی باید بری بدی. قرض گرفتی ندادی باید بری بدی. شخص بگه ناراضی هم باید بدی. یه شخصی از دوستان ما مرحوم آیت الله عظما حاج آقا احمد خنساری رضوان الله تعالی علیه، از بزرگان مراجع تقلید و بلکه یک قدیس در مراجع تقلید، ایشان تا آخر عمر و تا وقتی از دنیا رفتن اجاره نشین بودند. رفیقی داشتیم ما مرحوم آقای ورشوچیان از تجار تهران، میگفت یه شب من میآمدم، شاید قبلا عرض کردم، دیدم که مرحوم آقای خنساری مرجع خودشون و اون اساسی مختصر منزلشون تو خیابونن ساعت 12 شب. اساسی شد من رسیدم آقا چه خبره، چرا اساسیتون توی خیابونه؟ فرمودن آقای ورشوچیان این خونه ای که من از این بنده خدا اجاره کردم الان زنگ زده به من گفته آقا از این ساعت من راضی نیستم شما تو خونه من باشی. من از بابا مرزه شما بودم تو خیابون. حالا اگر کسی حق مردم رو خورده، اگه حق مردم رو بخوره که مثلا از بیت المال چیزی ببره خیلی کار سخته، چون باید 70 میلیون نفر رو راضی کنه. یعنی بالاترین حماقت و سفاهت و خریه اینه که انسان از بیت المال چیزی ببره، چون روز قیامت میخواد چیکار بکنی؟ این کی راضی بکنه و این کی چیکار کنه؟ 70 میلیون نفر، 75 میلیون نفر میشه باید راضی کرد؟ یه نفر توشون ناراضی باشه پدر سابقه رو در میارن قیامت. ولی اگر چیزی از کسی برده، از کسی خورده، حتی چیز اندک ها، نه اینکه مثلا بگیم که حالا چند میلیارد برده، نه یه چیز خیلی کم، انگشتر یه کسی رو گرفته، به خلال دندون از خونه یک کسی برداشته باشه، همش حساب. همان یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه مثقال ذره. لذا سخت‌ترین قسمت همین قسمت حق الناسه. سخت‌ترین قسمت حق الناسه. یک کسی به من فحش داده، میتونم شیشه ماشینشو بشکنم؟ نه. نه. یک کسی زده تو صورت من، میتونم دهنشو خورد کنم؟ نه. نه. و انسان وقتی بگذره در مسیر زندگی میبینه ای وای ای وای، توبه از حق الناس پرداخت حق الناسه. بنده قبلا عرض کردم به مناسبتی دیگر عرض میکنم. پس ادب و آداب توبه اینه. یک کسی باز شنیدید که در محضر امیرالمومنین عرض کرد که به خدا گفت استغفر الله. امام فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشیند. میدونی معنی استغفار چیه؟ عشقت چطور آقا؟ فرمون معنی استغفار اینه که اون گناهی که کردی ترک کنی، بعد از اون مقدار گوشتی که در هنگامی که اون گناه رو میکردی بر تنت رویده باید اینو ذوبش کنی، باید اینو ذوبش کنی. حالا اگه یک کسی از پول حرام یا از پول مردم یا از پول ربا پروریده شده، باید بره بدنش رو زوب کنه، نه برای این که حالا لاغر اندام باشه و نمیدونم مانکن باشه و خوش اندام، برای این که در بدن من و تحر بطون نامن الحرام و شبهه. متاسفانه در بستر پنهان جامعه و الا شما که همه عزیزید و منزه، چون این صدا ضبط میشه و فردا پخش میشه، شاید امشب پخش بشه، میگساری میشنویم که کم و بیش هست، اگر نگوییم زیاده، ایرانیان یه آماری دارن متاسفانه، حالا برخی حرفا قابل گفتن نیست، اگر یک کسی خدا اینه کرده میخارگی کرد و لقمه حرامی خورد یا پولی حرامی خورد یا حقوق حرامی خورد، حتما هم که میخارگی نیست، یا غذای نجسی رو خورد، تاجر بوده رفته به چین، غیر چین، به شرق آسیا، به هر جای دنیا، مراقبت نکرده که این غذایی که میخوره حرامه یا حلاله، گوشتی که حرام بوده مثل خرچنگ و مرچنگ و اینها خورده، گوشت خوک خورده، این توبهش فقط همین نیست که بگه استغفرالله، وای چند روز روزه بگیره، به تعبیر امیرالمومنین آنچه که از حرام بر بدن او رویده است ذوب کنه. و امیرالمومنین فرمود که توبه حقیقی این است که همان جور که لذت گناه رو به بدنت چشاندی، باید از این طرف رنج ریاضت و عبادت رو بهش بچشانی. گناه کردم، خیلی خوب، حالا به نفسم میگم حالا که این گناه رو کردی باید 40 روز نماز جعفر طیار بخوانی تا از این غلط ها نکنی. مرحوم آقای بروجردی قبلا عرض کرده بودم که سر دستگاه غضبناک میشدن، عصبانی میشدن، کم حوصله میشدن، با اینکه گناه نبوده دیگه، حالا پیرمرد 80 ساله 90 ساله سر کلاس مثلا طاقت اینو نداشته باشه، شاگرد بخواد اشکالی به خود کنه بگه آقا ساکت باش بذار درسمو بدم، با خودشون نذر شرعی کرده بودن که هر وقت من عصبانی بشم در سن 80 سالگی در اون سن فرتوتی 3 روز روزه میگیرم تا نفسم رو تنبیه بکنم. قبلا هم عرض کردیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، یکی از بهترین وسایل توبه، یکی از بهترین وسایل این چنین تعبیر کنیم تدارک گناهان این است که اگر گناهی کردم بعدش کار خیر بکنم. یه گناه کبیره کردن، بعدش گوسفند بکش، بده به ایتام، بده به فقرا. چون نکنی این کارو پشت سر چوب خدا هست. دیر یا زود چوب خدا میاد و پدر رو در میاره. زودتر علاج کن. آقا این اگر مثلا گناهی کردم خیلی خوب، باز لااقل مثلا گوسفندی کشته، مرغکی کشته، خروسی کشته. یه جوان ممکنه میگه آقا من نمیتونم گوسفند بکشم. آره خروس بگیر بکش. یا مرغ بگیر بکش. نمیخوایم بگیم یک حیوان جانش رو بگیر، میخوایم بگیم که بده به فقرا، بده به ایتام، یه صدقه ای بده، یه کسی رو کمک بکن، یه هدیه ای برای مادرت بخر، یه هدیه ای برای پدرت بخر. حالا لازم نیست مثلا گوسفند بکشی، مادرت رو شاد کن، یه هدیه ای برای پدرت بگیر، یه هدیه ای برای مادرت بگیر، تا بلکه جبران اون بشه. بین اقوامتون فقیر ندارید، نه فقیر، یه آدم آبرومندی که تو زندگیش گیره و حسابی هم گیره و روش هم نمیشه به کسی بگه و تو هم خبر داری گناه کردی، برو یک کمی به زندگی اون مخفیانه برس، به فرزندان حضرت زهرا، به سادات برس، کفاره گناهانه، کفاره شرابخوری های بی حساب اینه که به همون مقداری که لذت به بدنم چشاندم، اون طرف آقا میگه من چشمم نمیتونم کنترل کنم، با چشمم خیلی گناه کردم و میکنم، خب اون طرف برو به 4 تا یتیم برس که اون یتیم ها گریه نکنن، عشق از چشم اونها بگیر تا چشم تو هم پاک بشه. ولی اگر یک کسی حق مردم رو برد و خورد و در حق مردم ظلم کرد، حتما باید جبران بکنه. اگر غیبت کردی دو راه داره، یکی این که بریم به شخص بگیم آقا ما غیبت کردیم و غلط کردم و ببخشید بزرگی خودتون، من بد کردم. اگر این کارو نکردم یا نتونستم یا رفته اصلا از دسترس من خارج شده، باید براش استغفار کنم، باید براش نماز بخونم، باید تو نماز شب دعاش کنم، براش حرم برم، این مفتکی نیست. اگر تهمت زده باشم، تهمت زدن خیلی رایجه در جامعه، خیلی عجیب و غریب رایجه در جامعه، میرن خواستگاری یه دختری مثلا فرض کن، این خانواده دیگه حسودیشون میشه که مبادا این دختر رو بدن، ما رفتیم جواب ندادن به ما، حالا به اینا جواب بدن که برای ما خیلی سرشکسته، نمیدونم شکست داره، یه تهمتی میزنن که این وسط شکرابی به وجود بیاد، اصلا که با صد تا زنا، از صد تا زنا شاید این بدتره گناهی که کرده، بعد از کنارش راحت رد میشه. الانم که بازار تهمت و افترا و شایعه و حاشیه خیلی عجیبه، من تعجبم چرا فرهنگ ما ایرانیان به این روز رسیده که تمام کارهای ما پرحاشیه است. فوتبالمون حاشیه داره، سیاستمون حاشیه داره، هر چیزی که شما فکر کنیم حاشیه داریم، هیئتمون هم حاشیه داره، مدعیمون هم حاشیه داره. آقا تو اینستاگرام زده که ماه محرم رسید و ایرانیان هزاران میلیارد صرف مددهان خواهند کرد. هزاران میلیارد. بعد تو به فکر هزاران میلیارد فقط اینجایی؟ یعنی املاک نجومی، حقوقای نجومی، میلیارد ها همه یادت رفته. الان مدده ها هزاران میلیارد. ما چند تا مدده ما داریم تو ایران؟ مددهان میلیونی. خیلی خواهد میلیونی. بیا جمع بزنیم اینیم چقدر میشه. بعد تو اینستاگرام گذاشته که آقای زید و عمرو بکر مثلا این چهار نفر شبی 2 میلیون میگیرن. خیلی خوب، شبی 2 میلیون میگیرن. هر کدومشون میشه 20 میلیون. این چهار نفر میشه 80 میلیون. هزاران میلیارد چقدر فاصله داریم؟ و چند نفر مثل اینو هستن؟ اگر کنسرت بگیرن، نمیدونم استاد فلان، چیان، کیان، میان، خب دهان خانی کنن. گفتن آقای زید ابن عم من اسمشو نمیخوام ببرم که هم به ایشون توهین نشه، نه اینکه حالا مثلا نه کاری نداریم. گفتن فلان مثلا خواننده موسیقی اصیل ایرانی، ایشون اگر تش میارن صدا و سیما دهان خانی که میکنن، یعنی فکشون رو میجنبونن صدا پخش میشه، الکی فک میجنبونن. برای هر دهان خانی 15 میلیون تومان میگیرن. بعد به اون بگیم که آقا هنره، استاد هنرمند، استاد آواز، افتخار ایران. خب بعد اگر یک کسی 10 شب آمده شبی 3 ساعت 10 ها سب خونده، گریه کرده، خودشو زده، این حالا مثلا فرض کن از پول بیت المال هم ندادن، از پول رادیو تلویزیون ندادن، از پول مالیاتی که گرون گرون از این و اون بگیرن ندادن، یا آقای مؤمن خودش سله‌ای به این داده، یا 4 تا مؤمن یک سله هدیه به اون دادن، این شده هزاران میلیارد. اونا چی؟ الان در این مجلسی عرض کردم، سر شب می‌دیدم تو این اینستاگرام گذاشته که عکس 2-3 تا پرس قیمه انداخته، بعد زده محرم آمد و در این 10 روز ایرانیان 2000 میلیارد تومان صرف این قیمه خواهند کرد. خب تو رو چه زنن؟ این کنن که بکنه. بعد تو انقدر بیکار بودی که آمدی مثلا قیمه تمام روزها رو جمع زدی و رقمت هم از قضا 2000 میلیارد شده. برای میشه تو عمر بابات پول نداشت که بینید 2000 میلیارد چقدر پوله. 2000 میلیارد میدونی چه رقمیه؟ درست عادی شده، اما 2000 میلیارد عمو جان میدونی چه رقمیه؟ میدونی چه رقمیه؟ 2000 میلیارد پول قیمه دادن. خب یه کاری بکنیم در مجلس اعضای امام حسین که یک قیمه ای میده و ارزون ترین پرس غذاست در ایران هست یا نیست؟ یعنی ارزون ترین غذایی که بری توی چلیکا بگی آقا چی خوری، میگم قیمه 5000 تومان بده یا قیمه بدید، از ساندویچ گوشت نوشین هم ارزون تره، نصف قیمت نوشینه. خب از ساندویچ ارزون تره دیگه قیمتی که الان آقای موسوی ما قیمه رو چند میده؟ آقای موسوی 5000 تومان میدی. خب قیمه میدن. بعد اینو جمع زدی شده 2000 میلیارد. چرا 6 قلم 7 قلم غذاها و دسرهای تالارها را و عروسیها را و جشن تولدها را و نمایشها را و همایشها را اینا رو تا حالا جمع نزدی؟ چرا جمع نزدی؟ بنده فردا شب فرض کنم میخوام تمام رفقامو دعوت کنم، 100 نفر رفقامو دعوت کنم، بهشون 6 لیک شاندیز بدم. به کسی چه؟ حرامه؟ نه. اسرافه؟ نه. خواهم 7 قلم غذا به اینها بدم، اسرافه؟ نه. نه. چرا این پولها رو صرف فقرا نمی کنن؟ شما اینجا فقط به فکر فقرایی؟ تا حالا فکر کردید که ما چقدر مثلا پول به مربی خارجی دادیم در طی فوتبال؟ هیچ کدام از دولت‌های کنونی، یعنی همین دولت‌هایی که تا حالا آمدن، هیچ کدام از وزرای ورزش ما جرأت ندارن آمار بدن که تا کنون از جیب بیت‌المال چند میلیارد به مربیان خارجی که در ایران بودن، از نمیدونم چی ویچو واقعا اسمشون بلد نیستم ها، اصلا تو این نیست، از اینایی که آمدن رفتن چقدر میلیارد چند میلیارد گرفتن از بیت‌المال. آقا من می‌خوام از جیب خودم الان اگر پدر من از دنیا رفت، پدر ما از دنیا رفت، خب مردم 3 روز آمدن تسلیت گفتن، رسم حرمت گذاری به اون پدر و تشکر از این مردم این بوده که هفتم مجلس بگیریم. هر کی آمده دیدیم 1000 نفر شدن، هزار نفر شدن نشستیم ورسه نشستیم با هم صحبت کردیم گفتیم آقا ما یه پدر که بیشتر نداشتیم این همه برامون گذاشته خب بیا چلو گوش بدیم حرام انجام دادیم آقا من که شما رو دعوت کنم ماهیچه به شما بدم چلو گوش بدم حرام انجام داده اسراف کردم نه حالا از همه چیز شما راها شدید رسیدید که قیمه چرا صرف فقرا نمیشه چرا میگید بنزهای پورشه ایرانیان بزرگترین مشتریان کارخانه تولیدی پورشه هستن حسن نیستن آمار داده چرا قصرهای میلیاردی ساختمونهای عجیب غریب اتومبیلهای عجیب غریب اونا به فکر فقرا نیست جشنهای عجیب شما گفتی چرا چند میلیارد ایرانی ها صرف ترقه های چهارشنبه سوری میکنن چرا اونا رو صرف فقرا نمیکنن از همه جا قیمه امام حسین گیر داره مال چیه ما که نمیتونه این دمو دستگاه رو ببینه نمیتونه ببینه لذا اگر مثلا فرض کن 100 تا ترقه در کنن در شهر چهارشنبه سوری 1000 تا 10 تا که اصلا دیگه ترقه در نمیکنن نارنجک میترکونن واقعا خب میگن آقا جوانها باید پتانسیل انرژیشون مثلا آزاد بشه انرژیشون واقعا جوانای ما شادابی ندارن خیلی خوب حالا اگر محرم مثلا اینا 4 تا یا حسین بگن آقا آلودگی صوتیه آقا حق فلانه ما میدونیم مشکل کار کجاست یعنی میدونیم چت میشه میدونیم که نمیتوانید تحمل کنید اما بخواد یا نخواهید دستگاه امام حسین روز به روز پر رونق‌تر با شکوه‌تر با عظمت‌تر هر سال انجام خواهد شد تو 1000 مرتبه که بگی آقا چرا میرید کربلا چرا پولتون رو به فقرا نمیدید باز امسال این 30 میلیون نفر راه میافتن و میگن لبیک یا حسین و از قضا همون کسانی که امام حسینی هستند و برای امام حسین گریه میکنند و سینه میزنند به فقرا کمک میکنند بنده لااقل به عنوان یک آخوند در مشهد یه 7-8 تا خیریه دستن در کارم در کشورم هر جایی به عنوان مهمان و سخنران میرم باز با خیریه ها در ارتباطم از اصفهان گرفته از خوی گرفته از استان آذربایجان غربی گرفته تبریز گرفته هر جا من در این کشور میبینم هر جا پول به فقیر و یتیمی میرسد به نام اهل بیته در تبریز در کوی محمودیه ما یه خیریه‌ای داریم به نام جان نثاران ابا عبدالله الحسین اینا یه کار خیلی ظریفی کردن آمدن حسینیه ساختن نوشتن که حسنیه ابا عبدالله الحسین خیلی جالبه سلیقه رو ببین حسنیه ابا عبدالله الحسین یه طبقه حسینیه است 3 طبقه خیریه است در سال گذشته 2,500,000,000 تومان اینها جهیزیه دادن در هر ولادت ائمه اینا مقیدن به اسم حضرت زینب 69 تا جهیزیه کامل به جوانها بدن به نام حضرت زینب دارن میدن به نام اهل بیت دارن میدن از گریه کنا میگیرن امسال خیلی مانور دادن که آقا این دم و دستگاه های امام حسین همش بریم سینه بزنیم آخرش هم قیمه بخوریم چرا به فکر فقرا نیستن اولا تمام حسینی ها به فکر فقرا بودن آنچه که به ایتام میرسد به فقرا میرسد از همایش ها نیست از نمایش ها نیست از پارتی ها نیست آخر هیچ پارتی نمیان پول جمع کنن بگن که آقا بیایید ثوابش برسه به روح مثلا فرض بفرمایید فلان مطرب که بود آمریکاییه که تغییر جنسیت داد زن شد مرد شد مرد شد گیر کرده بود اون وسط مایکل جکسون ثوابش برسه به روح مایکل جکسون مثلا خیریه مایکل جکسون خیریه مثلا فرض کنید که ملوک زرابی مثلا تا دیدید مثلا یه جایی مثلا بری ببینید که آقا مؤسسه خیریه مثلا همیرا دیدی؟ نه از کدام عرض می شود که مطرب خانه از کدام تئاتر از کدام نمایش از کدام پارتی از کدام رقاصی از کدام کازینو از کدام دیسکو خیری به فقرا رسیده از کدام رسیده واقعا اونایی که کربلا میرن بنده مکرر دیدم عزیزانی که میان کربلا تو کربلا میگن که آقا مثلا حالی که ما اومدیم کربلا اینجا یه گوسفندی یه شتر چیز قربانی کنیم 4 تا فقیر بدیم یا ایران کی مثلا رفته تو آنتالیا یک شتر کشته داده به فقرا بعد چرا هیچ وقت گیر نمیدید در فرودگاه امام در تهران ما هر وقت میخواییم بریم کربلا از جمله همین چند روز پیش که کربلا بودیم 2 تا 3 تا 4 تا پرواز میره کربلا 30 تا پرواز داره میره به مسکو به آنتالیا به نمیدونم کوش آداسی به تایلند به مایلند همین جور به ردیف خیلی هم مشخصه هیئت ها اینا که میخواییم برن کربلا از قیافه هاشون مشخصه اینایی هم که میخوان برن اونجا از قیافشون مشخصه. چرا یکی نمیاد بگی که آقا مثلا چرا انقدر هزینه میکنید میرید مثلا تایلند و آنتالیا و مانتالیا؟ بیا خرج چند دفعه میری آخه تایلند، چه غلطی میکنی؟ یه دفعه بیا پولشو بده به فقرا. همین که یه دفعه که رفت کربلا، آقا پولها. الان سر قبر شمس تبریزی، شمس تبریزی شخص مجهول الهویه است، معلوم نیست از کجا آمده است، آمدنش بهره چه بود. آمده به قونیه، به مولوی رسیده، همون سوال اولش سوال شرکامیزی بوده، به مولوی رسیده گفته ای شیخ شهر به من این جواب رو بده، چطور رسول خدا گفت ما عبدناک حق عبادتک، اما با یزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی؟ جواب بده. گفته جوابشو بلد نیستم. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفته جان نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز مثلا ایرانه. گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه. من بیدل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم بین شرد هم یا نه. این چرتا رو دارم میگم که فکر نکنیم ما مثلا شیخ حالا یه روزو خون تو رو چه به این حرفا. زمانی که شاید تو دنیا نبودیم ما مثنوی حفظ میکردیم و حفظ بودیم، اما به حضرت عباس هم شرنده. بعد گفته خیلی خوب، حالا گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، اجازه بدید من مرید شما باشم. گفت نه شیخ، فقیه سنی شهری، فقیه سنیانی، برو از محله یهودیان یه خم شراب برای من بخر بیار، نه که یک مثلا پیکی برداری بیاری زیر عباد قایم کنی، یه خم شراب روی دوشت بگیر برای من بیار تا من تو را بپذیرم به مریدی. رفت و خرید و آورد. گفتش که خب رفیقی کن با من که منم خیشت. گفت نخه هنوز ادامه داره، برو برای من یه دختر جوان بیار. رفت آورد. اینو خودشون نوشتن، ببینید شرح احوالات مولانا رو ببین. رفت آورد، گفت خب تمام دیگه ما مرید شما باشیم. گفت نه معذرت میخوام، معذرت میخوام، خیلی ببخشید. گفت برای من پسر بیار. رفت پسر خودش رو برداشت آورد. این شمسه، و این شمسی است که عرض کرده بودیم قبلا در کتاب مقالات شمس. شمس میگه فاطمه زهرا عارفه بالله نبود. صفحه 153 کتاب مقالات شمس تبریزی. بعد ما میاییم مثلا فرض کنید که در خوی از پول بیت المال شورای شهر تصویب میکنه که یه بنایی ساخته بشه، 2500 متر بنای فاخر و پرخرج ساخته بشه که محل ساز و آواز و سماع و رقص و مقبره شمس تبریزی باشه. این اسراف نیست، این فرهنگ، این هنر، این مثلا تاریخ ایرانه، این از افتخارات ایران یا از شخصیت‌های مثلا فرهنگی ایرانه. اگر رفتیم قبر برادر امام رضا احمد ابن موسی را در شیراز آینه کاری کردیم، خب چرا این پول رو صرف فقرا نمی‌کنید؟ چه خبره مثلا این حرم‌ها را قصد درست می‌کنید؟ جدیداً دیدم که گیر دادن یک عده از این مثلا ایرانی پرست‌ها که آقا پول ایرانیان رو این همه فقرا رفتن سهم زدن به نام حضرت زهرا در نجف، دارن سهم میزنن. ایران ما این همه فقیر داره، شما رفتید سهم میزنید در نجف به اسم حضرت زهرا؟ اون هم زهرا و علی ابن ابی طالبی که تازی بودند و عرب بودند و به کشور ما تاختند. یعنی برای هر چیزی، هر بنای هر چیزی خرج بکنی جا داره، الا برای اهل بیت. هر اظهار ارادتی، هر تعظیمی، هر تفخیمی که برای اهل بیت میشه اینا میسوزن، نمیتونن تحمل کنن. اگر بگن فلان میلیاردر دنیا یا فلان پادشاه، فلان شاهزاده و شاهزاده عربستان سعودی ماشین طلا سفارش داده، دیدید هواپیمای طلا سفارش داده، تمام کابین داخلش همه طلاست، هیچی نمیگن، میگن خود دارندگی و برازندگی دیگه، پولش باید یک کاری میکرده، عجب ماشینی چقدر خوشگله مثلا. اما اگر زری امام حسین یه آب طلایی روش باشه که طلای خالص نیست که تمام اون زری، خب این میدید حرف نمیتونه تعمل بکنه. اگر وارد یک هتلی میشید در دنیا، شاید رفته باشید، بنده تو پروازهای حج یا تو پروازهای عرض میشود که سفرهای تبلیغی، گاهی فاخرترین هتل رو روی پرواز ترانزیت، یعنی تو روی خود بلیتش بوده رفتن، هتل های شکوهمند عجیب و غریب، همین هیلتون مکه، هیلتون مدینه رفتم، همین ابراج مکه رو اگر برید حیرت میکنید.
که چه سنگهایی، با چه ظرافتهایی، چه وسائلی در این هتل ها هست. خب کسی اونجا میره میگه هتل 5 ستاره است دیگه، خاصی هتل 5 ستاره مثلا حجره شما باشه آقا جان، یا مثلا آپارتمانش هست هتل 5 ستاره اسمش روشه، بنابراین هیچ کسی نقی نداره. حالا اگر سنگ عرض میشود صحن علی عبدالله، که این سنگ که الان در کف سرپند شده، مرحوم آقای دکتر شهرستانی از ویتنام این سنگ رو خرید به متری 70 دلار. اونجا اسرافه. این سنگ یشم کنار زری امیرالمومنین رو دیدید؟ سبز سبز تیر است. این همش مال یک نفر بود. یا آقایی خدا دری روش باز کرده بود در کرمان، این معدن سنگ سبز به این سیری و سنگ یشم به این زیبایی مال این شد، کشف کرد و مال این شد. اینم معرفت به خرج داد و همین که معدن سنگ مال او شد، همه سنگشو داد به حرم امیرالمومنین. همه این سنگ، من خودم باهاش صحبت کردم، تشکر کردم ازش، گفتم آقا ممنون. گفت آقا چرا شما تشکر کنید، من به امیرالمومنین دادم و منت دارم که 4 تا سنگ ناقابل این دنیا قبر امیرالمومنین باشه. سنگای تو قتلگاه سنگایی که توش رگه های سرخ داره. حالا اگر ما قتلگاه امام حسین رو یا حرم امام حسین رو که قدمگاه امام زمانه آمدیم سنگ کردیم، اسراف کردیم. نامریضه و این مریضی ها زیاده در دنیا. و به جوانان و نوجوانان معذرت میخوام که موضوع سخنم امشب به اینجا کشید. نکشید، من اصلا نمیخواستم امسال راجع به این مطالب صحبت کنم. از دیروز تا حالا از نقاط مختلف کشور این اراجیفی که گفته میشه رو برای من دارن میفرستن و هی به من اصرار میکنن که آج آقا خواهشن جواب بدید ما چی به اینا بگیم. اصلا هیچی بهشون نگید، بگید قل یا ایها الکافرون بالحسین لا اعبد ما تعبدون. تو برو هر کار میخوای بکنی، تو برو دیسکو، تو برو کازینو، تو برو هر غلطی میخوای بکن، ولا انتم عابدون ما اعبد، تو هم نمیای به کربلای ما، ولا انا عابد ما عبدتم، ما هم نمیام به عشرت کده های معصیت کده های شما. لکم دینکم ولی دین، شما روش خودتونو دارید، ما هم روش خودمونو داریم. تو برو دیسکو، تو برو کازینو، تو برو عشرت کده های دنیا، کثافتخانه های دنیا، ما هم میریم کربلا. تو عیشت رو در اونجا میبینی و لذتت رو در اونجا، لذت ما هم اینه که بریم در خیمگاه امام حسین بنشینیم. والله لذت ما اینه بریم تل زینبی گریه کنیم. والله لذت ما اینه که بین الحرمین باشیم. هرچی این رو نگاه میکنی سیر نمیشی، هرچی اون رو نگاه میکنی سیر نمیشی، میمونی این ور بری اون ور بری. میگن هتل کجا بگیریم؟ طرف حرم ابوالفضل هست، اونجا بگیریم. میگه خیلی خوبه، باز به حرم امام حسین دوره، نکنه این دوری باعث بشه که نرم، کمتر برم حرم امام حسین. هر دفعه از کربلا میای شرمنده ای، درسته؟ هر دفعه از کربلا میای احساس کوتاهی میکنی، میگه کاش بیشتر حرم بودم. اینجوری نیست؟ غذا میخوری تو کربلا ناراحت میشی بعد از اینکه خوردی، نمیخوری خب بدنت غذا لازم داره، آب میخوری شرمنده میشی، آب نمیخوری شرمنده میشی. من مبتلا شدم به قند، تشنم میشه شدید جدیدن. همین چند روز پیش کربلا بودم، رفتم حرم حضرت ابوالفضل زیارت خوندم، اومدم بیرون دیدم لهله میزنم از تشنگی. خب آب خوردم، لیوان آبو گرفتم دستم موندن بخورم، بعد اینجا آب و ریخ. گفت یا نفس من بعد الحسین هونی و بعد هولا کنت انتکونی، هازا حسینون وارد المنونی، حسین رو از تشنگی جون میده و تشربین البارد المعینی، تالله ما هازا فعالتینی. نخورم خب بیمارم، تشنمه، چیکار بکنم؟ تو کربلا چی پخش میکنن؟ حلوا پخش میکنن؟ آقا جان تو برو سواحل دنیا رو بچرخ، ما که حرفی نمیزنیم، تو برو رو ماسه های دنیا در بهترین قسمت های دنیا پا تو مرهنه کن راه برو. ما هم دوست داریم از نجف تا کربلا اربعین روی اون آسفالت ها و رو اون خاکا بریم. چی کار داری به ما؟ مگه بشر آزاد نیست؟ بذار من آزادم، من میخوام کیف خودم رو بکنم. تو برو هر نوشیدنی میخوای بخوری بخور، پولش بده نده، هر نجاستی میخوای بخوری بخور، من میخوام برم شای عراقی بخورم، شای ابو علی. درسته؟ تو برو تو هر آلاچیقی در کنار دنیا میخوای خیمه بزنی، آلاچیق ماما آفتاب بگیری بگیر، من میخوام برم تو خیمه های اربعین التماس کنم نصف شب جا پیدا کنم، خودم رو جا بدم از بس سرده. هر کسی را بهر کاری ساختن. لکم دین و کم ولی دین. لذا دل نبازید که چهار نفر که واقعا کج اندیشن، واقعا دورن و بیچاره ها کورن، دونند و کورند، واقعا نمیفهمند، واقعا نچشیدند، ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما. تو نمیدانی که ما چه لذتی میبریم. تو هر چی میخوای بگی بگو، هر غزلی میخوای بخونی بخوان، خب هر سماعی میخوای بکنی بکن، تو برو سماع کن. ما میخوایم هروله کنیم در مجلس امام حسین، چه اشکالی داره؟ چرا تو باید آزاد باشی، ما نباید آزاد باشی؟ تو هر نامی رو میخوای به زبانت بیار بیار، ما میخوایم بگیم حسین. ما رسیدیم به این که فما اهلا اسماءکم، اسم حسین شیرینه، اسم علی شیرینه. تو با هر چیزی دلت میخواد باز بشه باز بشه، ما دلمون با اسم ابوالفضل باز میشه. تو برو هر کسی رو میخوای پارتی میخوای بری دنبال پارتی، دنبال کی، من کیو دارم، من کیو دارم، ما کیو دارم. ما دعا میکنیم که خدایا به حق خون گلوی بریده امام حسین با من یک کاری بکن که غیر از صاحب الزمان من هیچ کیو نداشته باشم، هیچ آشنایی نداشته باشم، هیچ پارتی نداشته باشم. خدایا تو را به فردای امام حسین که وارد کربلا شد یک کاری بکن که مشکلات زندگی منو کسی غیر از ابوالفضل حل نکنه. من نمیخوام هیچ کسی کاری از من باز بکنه. خدایا به بی کسی بچه های امام حسین شام غریب یه کاری بکن کس ما فقط صاحب از زمان باشه. خدایا تو را به حق جون غلام امام حسین این محرمیه یه کاری بکن، امام حسین بگه قبولت کردم. خیلی بدی، خیلی کثیفی، تو آدم بشو نیستی، این همه آمدی کربلا بازم آدم نشدی، این همه محرم میای بازم آدم نمیشی، اما قبولت کردم، باشه تو هم غلام منی. همه اوم بر ندارم سر از این خمار و مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست. یا عباد اسم این سرزمین چیه؟ خودش که میداند چیه. چی امام کیست؟ فرمود امام کسیست که تمام عالم مثل گردویست در کف دستو، ولی داره آماده میکنه دل بچه هاشو. دل اسم این سرزمین چیه؟ عرض کردن پیره مردی عرض کرد قاضریه. اسم دیگری دارد؟ اسم برد نینوا چه دیگه اسمش چیه؟ گفت کربلا. منو ببینید، تا گفت کربلا سر امام افتاد پایین، اشکاش ریخ، نه اینکه قطره چکه، ریخ. فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. برگشت ابوالفضلم بله آقا. فرمود خیمه بزنید، جای ما اینجاست، بار بکشایید اینجا کربلاست. آقا تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر، قدر هر کس به قدر همت اوست، به ما چی کار داری؟ حسن جوان ها میگن آقا دارن شبهه میپراکنن. این شبهه پراکنه مال حالا نبوده عزیز من. کسروی مال کی بوده؟ مال قبل از تولد بنده است. کسروی کتاب نوشته بود، همین عراجیف رو گفته بود، صادق هدایت کثیفی که تمام گناهان رو تجربه کرد، آخرش هم به پوچی رسید و خودش رو هم کش، صادق هدایت این عراجیف رو گفته. این چرندیاتی که الان میبینید مثلا راجع به انواع عزاداری میگن، خب ایرج میرزا هم این رژ میرزا مال کیه؟ این رژ میرزا شعر گفته، فحش رکی که ناموسی داده به سینه زنای امام حسین. فوری لعن نکنید البته، چون وقتی که این شعرها رو گفت علیه عزاداران امام حسین، امام حسین یا و هیئتی ها اینا میخواستن من روش کم کنن، این ترسید رو رفت خونه یک کسی از علمای تهران، ایرج میرزا پناهنده شد، چون میومد بیرون پدرش رو در میآوردن. گفت آقا چی کار کنم؟ گفت فرمود غلط کردی، خود این شعرهای بیرون فوش ناموس دادی به عزاداران امام حسین، حالا شما یه وساطتی بکنید منو نزنن. فرمود که خب تو لااقل یه شعر بگو برای امام حسین، من بیام پیش اینا بگم بابا یکی یه غلط اضافی کرده، این شعر رو گفته به عنوان توبه که حالا من غلط کردم دیگه. بعد ایرج میرزا 5 بیت شعر گفته برای علی اکبر. چه شعری گفته، چه شعری گفته. یه مصرعش یادمه، میگه مرغ از قفس پرید، یعنی علی اکبر، بعد چه کردن؟ آتش زدند لانه مرغ پریده را، یعنی دل باباش رو. خدا بگذره از ایرج میرزا به این خاطرشه. کسی از رفقای ما میگفت خدمت علامه طباطبایی بودیم، علامه طباطبایی این بیت رو تکرار میکردن، آتش زدن لانه مرغ پریده را، گریه کردن، 1 ساعت گریه کردن، بعد فرمودن من حاضرم المیزان رو بدم این 1 بیت مال من باشه. من نگویم مرو ای ما، برو برو بابا، چون شب 8 جرأت نمی کنیم بخونیم، لیک یک چند قدم راه. آقا مجالس امام حسین، شما هر کنسرتی رو ببینید، هر مطرب بازی رو ببینید، هر نمایش رو ببینید، هر دیسکویی، هر کازینوی، من نرفتم، اما اگر بخواید برید باید پول بدید، باید بلیت بخرید، 50,000 تومان، چند دلار، 100 دلار باید پول بدید، غیر از اینه اون پولا رو جمع میکنن میدن اون آقای مطرب. چطور اینا نکوهیده نیست؟ بعد یک کسی مجلس امام حسین تاله شده کسی از در وارد بشه، شما چیزی خواستن؟ چیزی خواستن آقا؟ نه. کسی گفته کجا میری؟ نه. دربون داره؟ نه. والله مجلس امام حسین یه نفر هست که دربون نیست، به هر کی بیاد میگه خوش آمدید، و اون فاطمه زهرا است. حاجب درمون نداره مجلس امام حسین. ازت میپرسن عقایدت چیه؟ نه. کدوم خطی؟ نه. کدوم حزبی؟ نه. چی کاره ای؟ نه. سنت چنده؟ نه. پول دادی؟ نه. نه. حالا گفتم امسال دارن نق میزنن که چرا به فقرا کمک نمیکنید. کوری چشم شما آقای امین، دوستان خدمتگزاران مشتاق حسین، از فردا شب 1 صندوق مخصوص میگذارید، ما هر شب به 1 نیت پول صدقه جمع میکنیم و تا فرداش هم به اون فقرا میرسانیم. فردا شب پول جمع میکنیم فقط برای دختر بچه های یتیم. فردا شب پول جمع میکنیم که برای دختر بچه های یتیم عروسک بخریم. خودم هم اول پولشو میده. خب. فردا شب برای دختر بچه های یتیم پول جمع میکنیم. پول جمع میکنیم که آقای شاهرودی الان اینجاست، کار یتیم های خیری علی اصغر دستشونه، پولی که جمع کردیم میدیم به شما، شما برای بچه یتیم ها خب نمیگم بری قیمه میدی، میری ماهیچه میگیری میبری در خونه بچه یتیم ها در میزنی، در رو باز کردن بوی غذا باید زعفرونی باشه، بوش خیلی خوب باشه، ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد. الهی ببین آخه بچه اگه مردی باشه، خب مرد، من دختر کوچیک دارم توی خونه، امسال روزه برش واجب بود، خب جوان، خواهرش، دیگران، بچه‌ها بزرگن دیگه، 18 ساعت بود دیگه، نیم ساعت به اذان مغرب که میشد بچه ها گرسنه شونه دیگه، آه که از اونو بگن غذا بخوریم، به همه میتونی بگی صبر کن، اما دختر کوچیک وقت گرسنه چه چی بگی دیگه؟ گرسنه میگی بابا زود باشید غذا رو آماده کنی، ای خدا زود از اون بشه، این داره ضعف میکنه.
میگه بابا نمیشه یکم بخوابی گرسنگی رو کم در حس کنی؟ میخواست بخوابه، درد پا نمیگذاره. عمه بدنم درد میکنه، سرم درد میکنه. عمه آبلای پا میسوزم.